از ماه شعبان المعظم. انشاءالله از ما قبول کنم هرچی بود هرچی گذشت، خدا از ما قبول کنه، از همه قبول کنه انشاءالله تعالی، همه آمرزیده باشیم انشاءالله و ما رو راه برن انشاءالله، بپذیرند در ماه نورانی و پر فیض ضیافت الهی، ماه نورانی رمضان. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من آمین رب العالمين. خب اموات، گذشتگان، شهدا، رفقایی که داشتیم، دوستانی که داشتیم، عزیزانی که داشتیم، شب جمعه هست، جمعه آخره ماه شعبان هست، انتظار دارن، توقع دارن، منتظرند، اساطیر، بزرگان، حقداران، استاد معظم حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه، همسر مکرمشون، رفیق صدیقشون حضرت آیت الله تهرانی، انشاءالله همه فیض ببرند از این مجلسی که به نام اولیاء الهیش و از برکات دعای نورانی کمیلی که خونده شد و به حمدالله هم استفاده کردیم. به روی پاک همه شون صلواتی بر محمد و آل محمد بفرست. رب صل علی محمد و آل محمد و آل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روی نیازم کجاست سوی حسین است و بس، روی نیازم کجاست سوی حسین است و بس، قبله قلبم کجاست کوی حسین است و بس. سلسله عشق را سلسله جنبان خداست، سلسله عشق چیست موی حسین است و بس. دیدن وجه خدا گر که تو را آرزوست، وجه خدای عزیز روی حسین است و بس. بوی بهشت خدا از حرمش می‌وزد، بوی بهشت خدا بوی حسین است و بس. رحمت و لطف و کرم، مهر و وفا و صفا، بخشش و جود و عطا خوی حسین است و بس. هر که امانش دهند روز جزا از عذاب، از برکات دم و روی حسین است و بس. می طلبد هر کسی امن و امان از عذاب، حسن امان خدا کوی حسین است و بس. حسن خدا را عیان کس نتوانست دید، حسن خدا را عیان کس نتوانست دید. آینه حسن حق روی حسین است و بس. زود زود کربلا بریم انشاءالله تعالی. صلواتی به روح پاک محمد و آل محمد علیه السلام. صلی الله علی محمد و آل محمد و جل فرج. خب بعد نمیخواستم راجع به ماه مبارک رمضان و آمادگی برای این ماه عزیز یه چند کلمه صحبت کنم، بعد دیدم سرور گرامی استاد بزرگوار حاج آقای رخشاد دیشب ظاهرا در این مورد صحبت داشت. خب الحمدلله به هر حال زحمت کشیدن و این بارم سبک کردن. من حالا یه سری صحبت حاشیه‌ای دارم، حتما بزرگوار او اهم مطالبی که لازمه حتما بیان فرمودن. دامت برکاتو. من تو این کلمات بزرگان و همچنین خطبه رسول خدا صلوات الله علیه و آله و او سیره‌ای که اولیای ما داشتند در همه اوقات ماها، به ویژه در این ماه نورانی، ماه مبارک رمضان، دیدم یه چیز خیلی مورد توجهه و دیدم واقعا مهم هم هست و روایات بسیار عجیبی که نوعا ازش غافل داریم، غفلت داریم، غافل بودیم، در این مورد وجود داره. دستوراتی که حالا اساتید بزرگوار ما داشتن، حضرت استاد سعادت پرور، علامه طباطبایی استاد بزرگوارشون، روی یه نکته مخصوصا در این ماه عزیز من دیدم متمرکزند که شاید خیلی به چشم نیاد، یعنی بزن بیاد یه چیز حاشیه‌ای در کناره ولی واقعا اجور نشه. ببینید ما مسائلی که مربوط به دین ما هست و مثلا در راه بندگی خدا و تربیت ما نقش داره همش مهمه. بعضی وقتا اونایی که به نظر ما کنار حاشیه هست میبینیم خیلی مهمه، خیلی نقش داره، بروشش خیلی زیاده. یه دستورات نگانه عبد صالح خدا مرحوم آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، مردی بودند، بندهی بودند، یه دستورات نگانهی دارند برای ماه مبارک رمضان. یکی شما عرض میکنم که راجب بحثم هست و اون هست که میفرمایند با اهلتون، با خانوادتون در این ماه عزیز خوش رفتار باشید، حسن خلق داشته باشید. آقا حسن خلق خب چیز خوبیه، مثلا مستحبه، یه صفت خوبیه. نه آقا جان، خیلی مسئله از این مهمتره. بنده خودم چون در عمل خیلی شکست خوردم و خیلی رفوزه شدم و دیدم رعایت این مسئله بعضی وقتا خیلی سخت میشه، لذا تعمد داشتم که این مسئله رو که قبلا شاید اشاره هم بوده خدمت دوستان بگم که خودم خود خجالت میکشم و حیا کنم و به رگ غیرتم بر بخوره که انشاءالله در این ماه عزیز بیشتر مواظب باشیم. حالا چرا این ماه؟ ببینید ماه مبارک رمضان نوعا ماه قبضه، اینو خود انسان تجربه کرده، اصلا اینکه برنامهش به هم میخوره، مخصوصا مصیبت عظمای نخوردن، ننوشیدن. آقا شاید خندتون بیاد ولی واقعا مصیبتیه. شما ببینید الان دلخوشی نوع مردم، توده مردم به چیه؟ نوعا اون محور اصلیش خوردنه، آشامیدنه. اصلا عمده لذتشون اینه. حالا این تنوعی که داره، چیز جدیدی که اومده، این ذائقه‌های جدید که پیدا شده، من وارد جزئیات نمی‌خوام بشم، ولی اصلش سخت، اصلش مصیبته. بعد اصلا خود تغییر عادت، شما 11 ماه یه برنامه داشتی، یه عادت خاصی، یه ماه تازه شروع میشه، عادت کلا تغییر میکنه، ساعت خوردنتون تغییر میکنه، نوع خوردنتون، مقدار خوردنتون خیلی فرق میکنه، خیلی برنامه ها به تبع اون به هم میریزه. خب این خودش انسان رو به هم میریزه، بدون تعارف انسان رو قبض میکنه. حالا این نخوردنه، این حالتی که ایجاد میکنه، بعضی وقتا این قند خونی که پایین میاد، یا فشار خونی که به علت غلظت خون بالا میره، همه اینها یه خورده انسان رو بد اخلاق میکنه، حوصله رو کم میکنه. شما طرف های عصر که خیلی ها دنبال نون تازه هستن برای افطارشون، نون سنگه که خاشخاشی، خدا روزمون کنه انشاءالله. من دیدم تو استفاده دقت میکنم، حوصله ها کمه، خیلی ها آماده دعوا هستن، دمدمای غروب و نزدیک افطار هم هست. بعد انسان تو خونه با زن، با بچه، یا خانم با آقاشون، با بچه ها، ببین همه چیز این زمینه رو فراهم میکنه، حوصله کمه، طاقت کمه، برنامه به ظاهر به هم ریخته است، خب به هم میریزه، حتما همینجوره. ولی این در برابر اون برکاتش و آثارش و فیوزاتش قابل مقایسه نیست. اصلا ای که ترک خوردن، ترک آشامیدن، هرچند خیال انسانی واقعیتی نداره، انصافا حال انسان خیلی خوش داره، مخصوصا یکی دو روز اول خب سخته، ولی روز سوم، چهارم، هفته بعد اوضاع خیلی عادی شده، انسان عادت کرده، انس گرفته. بعد خود این نخوردن یه لذتی داره، ای که نخوری اطاعت امر کنه، دستور حق تعالاش، بنده ای، میتونی تو اتاق خونتون بخوری، بنوشی. این جالبه و این مهمه که میگی دستوره. نه نه نه، اصلا خوردنش هم تلخه. اونایی که عذری دارن، خدای نخواسته بیماری دارن، نمیتونن روزه بگیرن، میخوره، وظیفش هم هست، میگه حاج آقا زهر مار خوردم، راستم میگه، خیلی برای اونا سخت. یه دیگه که حالشون نیست، اصلا ماه رمضان کی هست، ماه چندومه، دستورش چیه، کاری با اونا نداریم، هرکی راه خودش، هرکی برنامه خودش. ولی یه دیگه که تو این خط هستن، خیلی برایشون سخت میگذره که به خاطر عذر نتونن روزه بگیرن، یا به خاطر وظیفه‌شون بخوان بنوشن، بخورن. خیلی تلخه، خیلی خوردن تلخیه. به همین خاطره که در اون روایت نورانی از وجود نازنین زین العابدین سید الساجدین علیه الصلاة و السلام داریم که لصائم فرحتان، اینو هممون درک کردیم، صائم دوتا خوشحالی داره، فرحتون عند الافطار. خب ببینیم ما وقت افطار مگه چی میخوریم؟ حالا بعد وقت افطار بعضیا اشتهاشون خیلی بازه. من یه جایی تبلیغ میرفتم، ما رمضان زیاد میرفته، نمیگم کجاها، آقا تا این مؤذن اذان میگفت این میخواست پلو بخوره، میخواست سفرش پهن باشه. خب این جوریه دیگه، اشکالی هم نداره. بنده خودم نه، اصلا نمیتونم، باید چند لقمه بخورم با فاصله، برام استادم همینجور میفرمودن، فرمودن یه آبجوشی، یه مقدار غذای کم کم، این معده‌ای که خالی بوده چندین ساعت کمی آماده بشه، این بیچاره یه رفعه انبارش نکن، جبران چندین ساعت خیلی بده، از ایسی تغذیه‌ای و پزشکی هم خیلی بده. حالا بعضی های جوری هم دیگه اشکالی هم نداره. حالا چجوری این میلی پیدا میکنم من تعجب میکنم. خب معمولا میل انسان به آب اولش، که اونم آب سرد اصلا نباید باشه. آب سرد خیلی ضرر داره همه ی اوقات. حتما آب سرد و مقدار آب مخلوط کنید، قاطی کنید، آب سرد نخورید اصلا. حالا اینا حاشیه هست، من چیز دیگه میخوام بگم. لذا دیدم این دستوری که دادن و هشداری که دادن خیلی مهمه. یعنی انسان آماده درگیریه، آماده پریدن ستیزه، خوی کار رو خیلی خراب میکنه، همه ی اوقات خراب میکنه. آقا کار سختی نیست، ما بعضی وقتا زورمون به دیگرون نمیرسه چون هزینه داره، بخوای با کسی در بیفتی. بهترین جا خانه هست، خانواده هست، زن بچه هست. خیلی بی‌انصافیه، خیلی ظالمانه هست، خیلی خلاف اخلاقه. این مال پستی انسانه که بخواد او چیزی در دلشه جای دیگه نمیتونه پیاده کنه بیرون بریزه، بخواد نسبت به همسرش، به خانمام میگم، خانمام همینطورن، فرق نمی کنن، یا نسبت به فرزندانش اعمال کنه. لذا یک کلیپی میخوندم، حالا نمیدونم چقدر درسته، که از مرحوم علامه طباطبایی پرسه بیار آقا بالاترین کار مجاهدت در ماه رمضان چیه؟ ایشون فهمیدن خوش رفتاری با اهل. اشکال مسئله واقعا جدیه، خیلی مهمه. این صفت آقا صفت عالیه. شما حتی اگر کسی اهل معرفت باشه، اهل کمال باشه، اخلاق تندی داشته باشه، مگه میشه؟ بله میشه، بلکه ذاتاً به لحاظ مزاجشون اینجوری هستن. داشتیم، خود انسان رغبت نمیکنه به اونا مراجعه داشته باشه بدون تعارف. یعنی یه صفتی خوشخلقی که خیلی با فطرت انسان، با درون انسان خیلی هماهنگه، خیلی موافقه، و معلومه کار آسونی هم نیست. و شما ببینید این جذابیتش خیلی عجیبه. به نظر بنده او عاملی که خیلی در جذب انسان ها به این دین مبین و این دیانت مؤثر بوده، او خلق خوش محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بوده. ای تاج افتخاری که رب العالمین گذاشتن و انک لعلی خلق عظیم، البته اون دامنش خیلی وسیع تره از این خوش خلقی که ما امشب داریم بحث میکنیم، ولی آقا خیلی کار میکنه. یعنی یک مورد بی جا از اولیاء ما، از رسول خدا، یه جا بدرفتاری، بدخلقی، اصلا عجیب بوده رسول معظم ما صلوات الله علیه و آله، اصلا این جزی از وجودشون بوده، خلق خوش با همه. و چقدر جاذبه داره و چقدر کشش داره و چه دلهایی رو متوجه خودش میکنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله علوی گلگان، بزرگمردی بودن آقا، اینا به ایستادگی جاشون پر نمیشه. خب این صفت نرمیشون، لینت عریکشون به قول اون اهل اخلاق قدیم، تواضعشون خیلی کار میکنه. خب یکی حالا برنامه داشتن خیابون 17 شهریور تهران، خب معروف دیگه، فرزندشون هم نخ میکردن که از اول خیابون تا به آخر به همه این مغازه‌دارا سلام میکردن. آقا یه چیزیه، اصلا یه چهره درستی از دین ارائه دادنه، خیلی کار میکنه. شما نگوی ظاهرش نکنید، خیلی رام میکنه، خیلی جذب میکنه. خب به طوری که یکی از همین مغازه داری که ارمنی بوده گفت ما در خدمت آقای ما پسرشون نخ میکرد، گفتن آقا من میخوام مسلمان بشم. گفتن چرا؟ چی دیدی؟ گفتن آقا این سلام کردن شما، این تواضع شما، این که هر وقت مجلسی دارید، تو خیابون بوده مجلسش، شما از اول خیابون سلام میکنید با این مغازه‌دارا، حال احوال میکنید تا میرسید به محل جلستون. این بنده خودم امتحان کردم، خیلی آثار داره. آقا دامن تبلیغ ما خیلی گسترده است، این منبر کوچیک کوچیکشه که خیلی وقتا مخاطبه خیلی خاصی داره، دامنش خیلی محدوده، ولی یه سلامی چقدر رام میکنه، چقدر نرم میکنه، چقدر جذب میکنه. ما اینا رو دست کم نگیریم، اینا حاشیه دین ما نیست، اینا متن دین ماست. یعنی دین یه مجموعه وسیعه، اینا حتما جزئشه. حالا من میخوام راه بندگی، بعد بد اخلاقی نمیشه آقا، اصلا نمیشه، اصلا راه نمیده، سد مانع مزاحمه. خب استاد بزرگ فرموده بوده من در جوانی یه بار یه بد اخلاقی کردم تو خانواده، در عالم خواب دیدم، نمیدونم 20 سال 28 سال گفتن عباداتت هدر رفت، ضایع شد. اینا خیلی مهمه. حالا ببین چه ریاضیتی هم میخواد، ریاضته، خیلی ریاضت میخواد، خود باید بشکنی، کتاب بیای، مبارزه کنی، مجاهده کنی. خب اینو دستش گذاشتن آقا، و چقدر این صفت رو رب العالمین دوست داره، این صفات محبوب حقه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به امیرالمومنین گفتن آقا 3 اینا نقشه قتل منو داشتن، معروف این جریان، برو مثلا اینا رو دستگیر کن بیار. آقا رفتن درگیر شدن، یه نفرشو کشته شد با ضربت امیرالمومنین علیه السلام، 2 حضرت آوردن محضر رسول خدا، فرمودن مسلمان میشید که رها بشید، خلاص بشید، آزاد. گفتن نه. حضرت دستور داد اعدام کنن، توطئه گر بودن. بعد در همین جبرئیل علیه السلام نازل شد و یا رسول الله، از این 2 یکیشون آدرس داد، مشخص کرد اینو اعدام نکن. چرا؟ گوی این آقا حسن خلق داره و سخاوتمنده. ببینی مهمه، عامل نجات میشه، خدام دوست داره. او جریان سعد ابن معاذ واقعا آقا تکان دهنده است برای ما که در این مسیر هستیم. انشاءالله میخواییم بنده باشیم، دست ما رو بگیرن. خیلی هشدار دهنده است، هر چیزی سر جای خودش. یعنی ممکنه من یه مجموعه از صفات خیلی خوب داشته باشم، یه جایش بلنگم، مشکل داشته باشم، اون تأثیر منفی خودش رو داره، اونو باید درستش کرد، تضرع کرد، استغاثه کرد، درخواست کرد. خب سعد ابن معاذ آقا جان یه استوانه محکمی در دفاع از رسول خدا و دین اسلام بود، بزرگ انصار بود، یه قبیله گوش به فرمانش بودند، خیلی خدمات عجیبی داشت، خیلی شمشیر زد در دفاع از اسلام و رسول خدا. خب مدام محضر رسول خدا گفتن آقا سعد از دنیا رفته. آقا دوید با پای برهنه، بین را اعاشون افتاد، توجهی نکرد، خودشون رو به جنازه سعد رسوندن. حالا در این تشییع جنازه آقا جلو بودن، عقب بودن، دور جنازه میگشتن، گفتن آقا چرا؟ گفت دستم در دست جبرئیل علیه السلام بود، او منو میبرد جاهای مختلف. بعد گفت 70,000 فرشته به همراه جبرئیل و میکائیل در تشییع جنازه سعد بن معاذ حاضر بودن. بعد خود وجود نازنینشون رفتن داخل قبر با دستان خودشون بدن صدر رو به خاک سپردند. ببینید این افتخار یک دونش، یه بخشش، گفتن آقا کار این آقا تمامه، کارش خیلی درست شد، خیلی ردیف شد، هیچ مشکلی نداره. خب مادرش هم زنده بود، حاضر بود، همین تصور رو کرد. یعنی این تعظیم و تکریم رسول خدا رو که دید، گفت یا صد هنیئا لک الجنه. ما هم بودیم همین رو میگفتیم، شک نکنید، خوش به حاله، بهش بر تو گوارا باد. رسول خدا فهمدن چرا تحتم میکنی، چرا این مطلب قطعی رو میگی، یعنی چرا از طرف خدا داری حرف میزنی. بعد فهمدن همین الان قبر بدن سعد رو فشرد، دوچار فشار قبر شد. آقا واقعا عجیبه. بعد حالا بعضی روایات هست که مثلا خود رسول خدا فرمودن، بعضی روایات هست که از امامی که این روایت رو نقل کردن پرسیدن، شاید حضرت صادق علیه السلامه، که گفتن آقا چرا، مشکلی چی بوده؟ فرمودن سعد ابن معاذ در بین اهلش بدخلق بود، بد اخلاق بود. آقا مهمه، خیلی مهمه، مگه میشه تو این مسیر من درگیر باشم، پرخاشگر باشم، بد اخلاق باشم؟ حجاب مانع اش نمیذاره، اصلا ممکن نیست، راه رو میبنده، هی دست و پا بزن، هی پدر خودتو در بیار. خب بعد این موانع رو بشناسیم. حالا آقا من روایاتی که راجع به این مسئله دیدم واقعا بعضیاش اجاب آوره، یعنی بعضیاش واقعا خیلی سعی کردم برای خودم حس کنم، حس میکنم تو بعضیاش هنوز موندم. ببینید من چند تا روایت براتون بخونم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامه من حسن الخلق. البته حالا یه بحثی هست که اینا نسبی سنگین تر بودن، چون راجب صلوات هم مثلا داره، با هم منافاتی نداره، یعنی یه چند تا چیز خیلی سنگینه در ترازوی عمل. آقا یکیش حسن خلقه، این به لحاظ میزان تأثیرشه، هدایتگریشه، جذب افراده، جذب قلوبه، خیلی مهمه حسن خلق. دو تا مغازه دار، آقا یکیش خیلی ارزون میده، یکیش گرونتر میده. اونی که ارزون میده بد اخلاقه، اونی که گرونتر میده خوش اخلاقه. اصلا شما درنگ نمی کنی، میری پهلو اونی که خوش اخلاق تره، اصلا طبعت، فطرت درونت میکشه اصلا از این حرف زدنش، استقبالش، میپسند انسان، جذبش میشه. تعجب نکنید بعضی وقتا یه ردیف مغازه‌دار همشون یه شغل دونن، بورسش اونجاست به قول معروف، طرف میاد هول میخورد تو این مغازه. اینا تصادفی نیست، مثلا اگر قبلا خرید کرده باشه مهمه. یعنی در زندگی اجتماعی ما، رزق مادی ما، حالا امور معنوی جای خودش، که چه مشکل گشایی میکنه، خیلی اثر داره. بعد از سنگین ترین چیزاییش که در میزان عمل عبد در روز قیامت میزن حسن خلق. حالا ببینید یه دلیلش هم گفتن، حالا این یه شاخشه که بازم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، ببین که حسن الخلق یثبت الموده، حسن خلق مودت رو تثبیت میکنه، ریشه دار میکنه. اولین جایی که این محبت بر ریشه دار بشه کجاست؟ خانواده است، پرخاشگری، جدال، حتی در امور حق. بنده خیلی امتحان کردم، در امور حق خراب میکنه، ضایع میکنه، رابطه رو خراب میکنه، انسان رو مکدر میکنه، صفا رو از بین میبره. آقا زندگی ما به همین، ببین زندگی ما پر از مصائب، مشکلات، مخصوصا در این دور زمان دیگه. اگر اینم نباشه واویلا، جدال جدل بگو مگو. خیلی وقتا انسان حس کن محق هم هست، اتفاقا در روایت داریم که ترک کن این جدل رو، این جدال رو، این مرا رو، ولو محق هم باشی تأثیر منفی خودشو داره. یعنی هیچی به صرفه تر و کم هزینه تر از کوتاه اومدن نیست. خیلی مراحت هزینهش از همش کمتره، خیلی کمتره. این روایت رو همتون حفظید، ان الباقر علیه السلام، ان اکمل الناس ایمانن احسنهم خلقن. ما این روایت رو چی کار بکنیم آقا؟ بگیم نعوذ بالله یه چیز فرمودن، نعوذ بالله مبالغه است. آقا میگه کاملترین ایمان رو اونی که حسن خلقش از همه بیشتره داره. این معلومه یه استوانه سنگینیه، این معلومه آثار معنویش، مادیش، دنیاویش، اخرویش خیلی زیاده. کلام معصومه. ببینید تو زندگی ما چه جایگاهی داره این، چقدر بهش پرداختیم. حالا او آثاری که در قیامت داره، حسن خلقک یخفف الله حسابک، اخلاقتو خوب کن، نیکو کن، خدا حسابتو سبک میکنه. چرا؟ چون تو که اخلاقتو خوب میکنی اصلا در اینجا داری حسابتو سبک میکنی، اصلا خودتو داری سبک میکنی، خودتو داری راحت میکنی. اولین برکات حسن خلق به خود انسان میرسه، آرامش درونی. خب ستیز، جدل، پرخاشگری، بدخلقی روح و روان رو فرسوده میکنه. خب این که دیگه دلیل نمیخواد، همه امتحان کرده، همه امتحان کرده. بعضی وقتا یه پرخاشگری، یه بدخلقی تا سالها تبعات داره، باید بکشه. این جرائد پره، سایت ها پره، به خاطر پارک یه ماشین که نوبت ماره زودتر نون بگیره. آه خیلی راحت طرف کشتی درگیر شدن، کار به کشت و کشتار کشیده. خب ببین چه مصیبتی پیش میاد. خب اولش کوتاه اومدن سخته، چرا؟ من خود خودتو بشکنی. ولی حضرت عباسی هزینش اصلا قابل مقایسه نیست. تمام شد دیگه، تمام شد. ولی اگر این عقل و انسان داشته باشه، عقل میخواد. همه این بد اخلاقی ها اینا به خاطر کمی عقله، ضعف عقله، جهالت بشریش. اگر دیدی موفق نشیم ضعف عقل داره، این جهالتمون بر ما حاکمه. آقا تمرین میخواد، بعضی وقتا موفق میشیم، بعضی وقتا نمیشیم، اشکالی نداره. همون باری که موفق شدیم این پله موفقیته. یه روایت که گفتم به نظر من خیلی عجیبه، نگاه کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی من میخوام بگم در راه بندگی یه راههای میانبر، یه خیلی کم هزینه ولی خیلی مؤثر. فکر نکنید همش عبادت سنگین، ریاضت سخت. به نظر بنده ایجور نیست، یعنی با این فهم ناقص که من دارم اصلا ایجور نیست. حتی بزرگانی داشتیم مثل حضرت آیت الله بهاءالدینی که مثلا فرموده بودن آقا راه های دیگری هم بود، مثلا ما بعدا متوجه شدیم. ببین یکیش اینه، خیلی کم هزینه است، اولین برکت و خیرش هم به خودت میرسه، بعد به خانوادت میرسه، بعد به اجتماع میرسه. این رو باید رو گوش کنی. ان العبد لیبلغ به حسن خلقهی عظیم درجات الاخره و اشرف المنازل. دنبالش جالبه و انه ضعیف العباده، این خیلی مشتری داره. خب کلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله، بنده با حسن خلقش به درجات بزرگ آخرت میرسه. ببین چه مرکبیه، چه وسیله‌ایه، خیلی راهواره، خیلی برشی زیاده، به اشرف منازل میرسه. بعد کسی تصور میکنه خب اینا باید کنارش باید عبادتوی سنگین هم باشه، نمازهای خیلی مفصل، قرائت قرآنی خیلی زیاد، میفهمن نه نه نه، و انه ضعیف العباده، عجیب است. میگه عبادت ضعیفه. آقا عبادت ضعیفه یعنی چی؟ چجوری معنا کنیم؟ عبادتش ضعیفه هست؟ یعنی واجباتشو انجام میده، نماز واجبشو میخونه، روزه ماه رمضانشو میگیره، این ضعیف عبادت بودن اینه دیگه. حالا مستحبات نوافل نداره آقا جان، ولی این ای حسن خلق جاده صاف کنه، عجیبیه، راه رو چجوری باز میکنه، مهمه، خیلی مهمه. پس این چیزایی که تو حاشیه است ما باید تو متن دین بیاریم، این چیزایی که خیلی ازش استفاده نکردیم. مثلا اصلا به ذهن ما میاد که حالا این مسئله حسن خلق در راه بندگی، نه بابا بندگی ذکر و فکر و نماز، نه آقا جان، اونا که البته هست، ولی اینا خیلی کمک میکنه، خیلی جلو میبره، خیلی مسیر رو هموار میکنه. اصلا اینا خودش ریاضته. یکی مرو الان فرماید بالاترین ریاضت در ماه رمضان است که آدم با خانوادش خوشخلق باشه. معلومه کار سختیه. عرض کردم خود ماه رمضان زمین سازه، رمضان درگیریه، بدخلقیه، به دلایل مختلف. لذا راه رو نشون دادن. یا اون بزرگ در اون دستورات میگه یکیش حسن خلق در ماه مبارک رمضان. ما خیلی باید زیرک باشیم، خیلی باید از این دستورات استفاده کنیم. اینا دستورات معمولی نیست، اینا راه و مسیر بندگی رو برای ما مشخص میکنن، اینا جاده صاف کن بندگی ماست، راه رو نشون دادن. یعنی فکر نکنی حتما باید عبادات سنگینی داشته باشی، ریاضات شاقی داشته باشی، نه آقا جان، اون چیز که مربوط به دل درون باطن صفای نفسه. بعد چقدر راحتت میکنی حسن خلق، برخورد خوب، خوش اخلاقی، چقدر جلو، اصلا اینو انسان خودش درک میکنه، میفهمه اولیاء ما چه افرادی رو با این حسن خلقشون جذب کردن، به این اسبهای چموش رام نشدنی چجوری لگام زدند، افسار زدند، با هیچ راه دیگری، با هیچ ابزار دیگری اصلا نمیشد، امکان نداشت. البته رب العالمین ظرفیت عظیم رو به اونا داده بود. سخته، خیلی دشواره، مثلا بعضی تو با همسرش با فرزندانش هم طاقت نداری، کم میاره، تا چه شد با دیگران. آقا این دستور اولیاء ماست، دستور دین ماست. ببینید در همین ماه مبارک رمضان تمرین کنیم، بیارمش تو زندگیمون، بعد انشاءالله آثارش برکاتشو که دیدیم در کل سال در همه امورمون. یه وقتایی از دستمون در میره، آقا اونایی که در میره اشکالی نداره. ببینید یه چیزی اصل محوره، مهمی است که اینا محور زندگی ما باشه. من بعد نمازشم محور زندگیم باشه، وقتی از دستم در میره نمیشه، به دلایل مختلف موفق نمیشم، اشکالی نداره. ببین محور زندگی هست یا نیست، جزی از زندگیت شده یا نه، اووردیش تو متن زندگیت یا نه. اگر اووردیش غم نخور، ناراحتش نباش، این باید ملکه بشه. وقتی ملکه شد خود به خود دوباره برمیگردی به سمتش، ولی اون مدتی طولانی هم موفق به انجامش نشی، بالاخره برمیگردی. مثل طلبه ای هست، کاری پیش اومده، بنایی خونش، خدای نخواست مشکلات دیگه، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال از درس فاصله گرفته. خب داشتیم دیگه، بعضی بزرگان هم داشتیم، ولی ایشون درس خوندن و این طلبگی جزء وجودش شده، بالاخره دوباره برمیگرده، اصلا نمیتونه. لذا این مدتی که نشد غم اونو نباید بخوره. مهم است که این اصل و این محور رو نگه داره و حفظ کنه، و این اصل مهمی در مسیر بندگیه. لذا بعضی وقتا پیش میاد یه وقت شیطون گولمون نزنه، این فاصله ها، این کناره گرفتن ها، این بابا نمیشه، ما اهلش نیستیم، رزق ما نیست، اصلا ایجور نیست، ابدا ایجور نیست، ادامه بزرگ شیطانه. خب طبیعتا خیلی چون چند سال بود به خاطر این مسئله کرونا مردم مسافرت نرفته بودن، در این نوروز درصد زیادی اضافه شد به مسافران نوروزی. خب متاسفانه در این جاده هم تلفاتی داشتیم. یه نکته خیلی مهم برای مسافر این است که مسافری که حالا یه هفته دو هفته کمتر بیشتر به سفر رفته، وقتی به وطن برمیگرده خاطره تلخی از اون سفرش نداشته باشه، خیلی مهمه. خدا نکنه کسی که مسافره در این سفرش دچار مصیبتی بشه، گرفتاری بشه، ذائقش رو تلخ کرده باشه، وقتی به وطن برمیگرده این تلخیش چندین برابر میشه، خیلی براش سخت و دشواره. بنده به جرأت میتونم بگم یکی از اون تلخترین حالتی که برای مسافری میتونه وجود داشته باشه برای قافله ابی عبدالله علیه السلام بود که پس از اون تلاطم‌ها و فراز و نشیب‌ها و مصائب سخت و سنگین اینا حالا به مدینه برگشتند. خیلی سخت بود، خیلی تلخ بود، خیلی کمرشکن بود. خب دیگه میدونید، بهتر از بنده میدونید، آقا کنار مدینه در اون منزلگاه معروف اردو زدن، بعد او بشیر رو فرستادن که ای بشیر قبل از ما وارد مدینه شو، خبر بازگشت قافله ی ابی عبدالله رو به اهل مدینه برسون. خب زیرک بود، شاعر بود، وارد مدینه شد، خیلی حساب شده، خیلی محاسبه شده، خیلی ظریف کل این خبر رو در دو بیت جناب بشیر ابن جزلم یا جدلم خلاصه کردند، به گوش اهل مدینه رسوندن. البته گفت بیاید مسجد پیامبر، جمعیت هجوم آورد، از سر کوله هم بالا می رفتن. خودش میگه خود منم به سختی خودم رو مسجد رسوندم. این دو بیت معروف، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار. اهل یثرب، اهل مدینه، دیگه در این مدینه نمونی، دیگه در این شهر زندگانی نکنید، خبر خیلی سنگینه، خیلی کمر شکنه، من خبر شهادت عزیز پیامبر، میوه دل فاطمه، آقا ابا عبدالله رو برای شما آوردم، چشم من در این مصیبت گریانه. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار، الجسم منه بکربلا مذرج و الرأس منه علی القناة یدار. خلاصه قصه اینه، اساره مصیبت اینه، جسم عزیز فاطمه بر روی زمین کرب و بلا، سر نازنین او بر روی نیزه ها، همه منتظر زینبن وارد مدینه بشه گزارش بده. ای مدینه خمیده برگشتم، زار و مهنت کشید برگشتم، با غم عالم این آمده ام، کن نظر بی حسین آمده ام. یا جدا یا رسول الله، اینی نایتون الک اخ الحسین علیه السلام، من خبر شهادت عزیز دلتون حسین و برای شما آوردم. دل من شاکی است یا جدا، چادرم خاکی است یا جدا، خاطرت هست ناله ها کردم، دست بم سر تو را صدا کردم. اشاره به اونجایی داره، دست بر روی سر گذاشت نشست. و محمدا صلی علیک ملائکت السما، هذا حسین که مرمل به دما و قطع الاغزا. عشق فشان در غم نور دو این آمدم، مدینه را هم نده که بی حسین آمدم. مدینه من زائر گلوی ببریده ام، جای سم اسب را به چشم خود دیده ام. مدینه من زخم دل زخم تن آورده ام، ز 18 یوسفم پیراهن آورده ام. مدینه خون دل و چشم تر آورده ام، خبر ز چوب و لب و تشت زر آورده ام. مدینه 70 داغ بر جگر آورده ام، نه اکبر آورده ام نه اصغر آورده ام. صلی الله علیک یا مولانا الغریب المظلوم الشهید، یا ابا عبد الله. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، از گناهان ما درگذر. پدران ما رو بیامرز، مادران ما رو بیامرز، اجداد ما رو بیامرز، جدات ما رو بیامرز. خدایا مسیر بندگی رو برای ما هموار بفرما، موانع رو برطرف بگردان، حسن خلق به ما کرامت بفرما، درهای رحمتت بر روی ما باز بفرما. خدایا تا این ساعت از ماه عزیز شعبان اگر ما رو نیامرزیده ای، از ساعت همه ما رو ببخش و بیامرز. به حق محمد آل محمد توفیق بندگی، عبادت در ماه عزیزت به ما کرامت بفرما، ما رو برای این ماه نورانی آماده کن. به حق محمد آل محمد دست ما رو بگیر، نظر لطف به ما بینداز، حاجات به خیر برآور، لباس عافیت در اندام همه مرزا بپوشان، گرفتاری ها برطرف بگردان. خدایا مظلومین عالم به ویژه مظلومین یمن نصرت کامل عنایت بفرما. خدایا آل سعود، آل زائد، آل خلیفه خار و ذلیل و منکوب بگردان، پرچم عزت شیعه در عالم بیشتر برافراشته بدار. سرزمین ما، نظام ما، انقلاب ما در پناه خودت حفظ بفرما، رهبر معظم ما در پناه خودت محافظت بفرما. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، حسن عاقبت به ما کرامت بفرما. نقشه شوم دشمنان نقشه برا بگردان، حوزه های علمی مراجع دین پند برای خودت حفظ بفرما. از این مجلس ما روح و ریحان، فیض و نور به روح اموات، حقداران، اساتید به ویژه استاد گرانقدر حضرت آیت الله سعادت پرور، عائد و واصل بفرما، اونا را از مجلس ما برخوردار بگردان. اهل این مجلس اهل خیر و سعادت و حسن عاقبت قرار بده. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.